بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اعتکاف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که در کلیات مسئله اعتکاف مطرح است این است که اعتکاف نظیر صوم نیست که به ذات واجب باشد و احکام مستحبی هم برای او به صوم مستحبی هم برای او تعیین شده باشد، یعنی ذاتاً بعضی از اقسامش واجب، بعضی اقسامش مستحب و بعضی اقسامش مثلا حرام باشد، بلکه اعتکاف بالاصاله و به ذات مستحب است. طبق علل و عوامل خارجی ممکن واجب بشود، نظیر نذر و عهد و یمین او را واجب بکند، نظیر شرط در ضمن عقد، نظیر اجاره و مانند آن باعث وجوب اعتکاف خواهد بود. البته در این گونه از موارد این چه نیست که اعتکاف واجب بشود، بلکه وفای به نذر یا عهد یا یمین واجب است، وفای به شرط یا اجاره واجب است. منتها مصداق وفای به نذر یا وفای به شرط و اجاره همان اعتکاف است، نه اینه که اگه کسی نذر اعتکاف شد واقعا اعتکاف بشود واجب، بلکه وفای نذر واجب است. منتها مصداق وجوب وفا به این است که شخص معتکف بشه. پس اعتکاف نظیر صوم نیست که به ذات داره چند قسم باشد، بلکه اعتکاف به ذات مستحب است، طبق عوامل خارجی واجب خواهد شد. مطلب دیگری که در کلیات مسئله اعتکاف مطرح است آن است که مشروعیت اعتکاف نظیر مشروعیت حج و امثال حج است یا نظیر مشروعیت صلات است. در جریان حج ذاتاً برای خود انسان مشروع است و به نیابه هم مشروع است که انسان میتواند از طرف دیگری حج به جا بیاورد، خواه اون دیگری زنده باشد خواه دیگری مرده. نیابت از حج چه در حال حیات مروبان چه در حال مماس مروبان مشروع است، ولی جریان صلات این طور نیست. نماز انسان باید از طرف خود بخواند، نمازهای واجب و مانند آن، و روزه هم همین طور است. و اگر خواست به عنوان نیابت نماز یا روزی انجام بدهد باید در طرف مرده باشد، از طرف زنده نمیشه نماز واجب را خوند یا نماز روزه واجب را گرفت. منتها جریان اعتکاف غیر از مستحب مصداق دیگری ندارد بالاصاله. الان بحث در مشروعیت اعتکاف از طرف زنده است که آیا می شود از طرف زنده کسی معتکف بشود یا نه. کسی است سالمند است، علاقمند به اعتکاف است و مقدورش نیست که معتکف بشود، آیا ممکن است اجیر بگیرد، نائب بگیرد یا دوستان او تبرعا از طرف او نیابت کنند و اعتکاف بکنند یا نه؟ این مسئله چون در کتب قدما مطرح نیست، از آرای اونها چیزی در دست نیست، ولی در بین متأخرین مرحوم کاشفال قطار رضوان الله فتوا به عدم مشروعیت دادن، بعدم صاحب جواهر رضوان الله فتوا به مشروعیت دادن، گفتن به این که می شود از طرف زنده معتکف شد. و اگر اشکال می شود به این که در اعتکاف صوم معتبر است چون لا اعتکاف الا بالصیام و روزه را نمی شود از طرف زنده به نیابه انجام داد، شما این محظور به این مشکل را چگونه پاسخ میدید؟ مرحوم صاحب جواهر امثال صاحب جواهر پاسخشون این است که صوم در اعتکاف به عنوان یک واجب طبعی است. چون صوم در اعتکاف به عنوان واجب طبعی است نه واجب اصلی، ضرر ندارد که انسان بخواهد بالاصاله روزی بگیرد از طرف یک زنده، مشروع نیست. ولی اگر بخواهد بالاصاله از طرف زنده معتکف بشود که در اعتکاف در ضمن اعتکاف به عنوان تبع روزه مطرح است، این عیب ندارد و تنذیر میکند. فرمان نظیر مسئله حج و طواف، در طواف نماز هست، انسان میتواند از طرف زنده طواف بکند، به نیابه از طرف او طواف بکند، در حالی که در طواف صلات هست، بعد از طواف دو رکعت نماز واجب هست، در شرط صحت طواف هست و هرگز نمیشود نماز را از طرف زنده به نیابه انجام داد. خب همونطوری که نماز را نمیشود به نیابه از طرف حی انجام داد، لکن در مسئله طواف چون نماز تبعی است نه از بالاصاله، می شود از طرف زنده طواف شد، در جریان اعتکاف هم همین طور است، بالاصاله نمی شود از طرف یک زنده روزه گرفت، لکن بالاصاله می شود از طرف زنده اعتکاف شد که در ضمن اعتکاف مسئله طواف به عنوان تبع مطرح است. این خلاصه نظر صاحب جواهر. مرحومای حکیم هم همین راه صاحب جواهر را طی کردن و اون ادله را تا حدودی معتبر شمردن و بعضی از نصوص هم استشهاد کردن. روایاتی که مرحومای حکیم و امثال ایشون استشهاد کردن در باب 12 از ابواب قضاء صلوات است. کتاب صلات مبحث قضاء باب 12 حدیث 1 و 9، جلد 8 کتاب وسائل، وسائل جلد 8 صفحه 276، باب 12 از ابواب قضاء صلوات. اونجا 2 حدیث مرحوم حکیم و امثال حکیم بهش استشهاد کردن برای مشروعیت اعتکاف از طرف زنده. حدیث اولان است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن الحکم ابن مسکین عن محمد ابن مروان قال ابو عبد الله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین و میتین. چه چیز مانع است که شما نسبت به پدر و مادرتون در حال حیات و ممات اونها نسبت به اونها برونیکی کنید؟ یعنی هم در حال حیات هم در حال ممات نسبت به پدر و مادر برونیکی کنید. ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین و میتین. خب چگونه نسبت به پدر و مادر نیکی کنیم در حال حیات و ممات؟ اون بر نسبت به والدین در حال حیات و ممات این است که یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک. اگر کسی در حال حیات یا در حال ممات برای پدر و مادرش نماز یا صدقه یا حج یا روزه به جا بیاورد، این کارها مال پدر و مادر حساب می شود، ولی ذات اقدس اله ثواب مثل اینها را به خود این شخص عطا می کند. فیزید الله عز و جل به برهی و صلاتهی خیرن کسی را. اگر کسی نسبت به پدر و مادرش بر و نیکی روا داشت، خدا خیر کثیر می داد، هم اون منوب عنه را از خیر برخوردار می کند، هم به نائب خیر و ثواب می داد. این برکت الهی است. این حدیث اول. حدیث 9 این باب 12 همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد خودش عن الحسین ابن ابی الحسن العلوی الکوکبی فی کتاب المنسک عن علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام احج و اصلی و اتصدق عن الاحیاء والاموات من قرابتی و اصحابی. به ابی ابراهیم وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه عرض کردم آیا من می توانم در حال حیات اقربا و اصحابم از طرف اونها مکه بروم و از طرف اونها نماز بخوانم و صدقه بدم؟ قال نه می توانی، تصدق عنه و سل عن و لکه اجر به صلت که یاهو، این کارها مشروع است و تو اجر این صله را میبری، تو صله رحم کردی. یکی از چیزهایی که انسان وصل به ارحامش میشود هم برونیکی است، احسان است. خب به استناد این دو روایت پس میشود با القای خصوصیت انسان بگوید که جریان اعتکاف هم همین طور است، چون وقتی گفت که من حج و صدقه و صلات و صیام این چهار تا رو اسم برد، گفت عن الاحیاء و الاموات مشروع است، حضرت فرمود آری، معلوم می شود که بر و نیکی برای اموات به نیابت از اموات مشروع است و این چهار امر به عنوان مثال ذکر شده، نه تعیینن و تحدیدن که فقط نیابت در همین امور چهارگانه است ولا غیر. این خلاصه دو سه روایتی است که بهش استشهاد شد. لکن اونی که فرمایش مرحوم کاشم القتا را تقویت میکند و نوع مشایخ ما رضوان الله علیه هم اون راه را رفتن، لذا احتیاط کردن، گرچه صاحب عروه راه حساب جواهر رفته، مرحوم حکیم راه حساب جواهر و عروه را طی کرده است، لکن این مشایخ ما رضوان الله علیه هم راه کاشم القتا را طی کردن، لذا احتیاط میکنن، میگن اگر کسی خواست برای زنده اعتکاف کند رجا باشد، رجا که خب اگر این مقبول حق بود که ثوابی نصیب من و بعن می شود و نائبم بهره خواهد برد، و اگر این مشروع نبود خب چیزی به من و بعن نمی رسد و نائبم آسیب نمی بیند، برای اینکه رجا انجام دادن تشریع. سرش آن است که قاعده اولی در خطابات مباشرت است، یعنی ادله اولیه که عناوینی را لازم کرده است یا مشروع کرده است و مکلف ها را مخاطب قرار داد به انجام اون عناوین، مقتضای اولیه خطابات آن است که انسان خودش انجام بده، دیگری اگر انجام داد از انسان ساقط نیست، یک، و برای خودش انجام بده نه برای دیگری، دو، اگر مولا فرمود به این که اقیم الصلا، یعنی برای خودتون نماز بخونید، حتما نماز بخونید و برای خودتون نماز بخونید. اگر کسی به دیگری بگوید تو از طرف من نماز بخوان، قاعده اولی این است که این اقیم الصلا را امتثال نکرده، چون ظاهر توجه امر به مخاطب این است که خود مخاطب امتثال بکند نه دیگری این کار را انجام بدهد. پس ظاهر خطابات اولی آن است که خود شخص مباشرتاً بیاورد، یک. حالا که مباشرتاً بیاورد، برای خودش بیاورد یا برای دیگری، ظاهرش همین است برای خودش بیاورد، این مقتضای قاعده اولیه است. جریان نیابت برخلاف این قاعده است. اگر جریان نیابت برخلاف این قاعده شد دلیل می طلبد. هر جا دلیل داشتیم بر صحت نیابت به مشروعیت نیابت، اونجا فتوا داده می شود، و هر جا دلیل نداشتیم به مقتضای قاعده عمل می شود. این دو روایت اشکال سندی دارد اولا، و ثانیا اصحابش ملتزم نشدن. خب مسئله صلات و صیام را که غالب اصحاب فتوا دادن بعد مشروعیت، ما کسی نشون نداریم که بگوید که شخص در حال حیات دیگری میتواند از طرف او نمازش بخونه. حالا فرض کنید یک کسی قضای چندین ساله به عهده اوست و الانم دوران سالمندی رو به سر میبره. امید این که بعد درمان بشه این ممکن نیست، در همچه امیدی ندارد. به امید این که نمازهای گذشته را شخصا قضا به جا بیاورد برای او حاصل نیست. آیا میتواند در زمان حیات خودش نمازها را به نائب واگذار کند که از طرف او قضا به جا بیاورد؟ میگن نه. روزه ها را میتواند به دیگری بگوید از طرف من روزه بگیر؟ نه. در خصوص حج دلیل داریم، در خصوص نماز و در خصوص روزه که فتوا ندادن، در حالی که این روایت ها هم مسئله صلات رو دارد هم مسئله صوم رو دارد که معمولا فقها فتوا نمیدن. مشکل چیست؟ مشکل که در اینجا دارد آیا برای احیا و اموات من میتوانم نماز بخوانم چیست؟ مشکلش اینه که اولا این شاد ناظر به اون صلوات مستحبی باشد، مثل نماز زیارت به مانند آن. و مشکل اساسی دیگر جریان سند هست. در این سند البته بعضی این سندها رو قابل اعتماد میدونن، ولی خب اثبات وثاقت این راویان کار آسانی نیست. روایت یک باب دوازده از ابواب قضای صلوات مشکلش محمد ابن مروان است. این محمد ابن مروان چند تا؟ بعضی از اینها از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، بعضی از اینها از اصحاب استهادی امام دهم سلام الله علیه. اون محمد ابن مروانی که از اصحاب امام هادی امام دهم سلام الله علیه است، گفتن موثقه، مشترکم نیست، مرددم نیست، اون معتبر. اون محمد ابن مروانی که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، اون مردد است بین موثق و غیر موثق. دو نفرن، یکی شما موثق است، یکی شما غیر موثق. گرچه اون محمد ابن مروانی که از اصحاب امام دهم است، از اصحاب امام هادی سلام الله علیه است، اون مردد نیست، اون موثق است، ولی این روایت از امام هادی سلام الله علیه نیست، این از امام صادق سلام الله علیه است. پس این محمد ابن مروان از اصحاب امام هادی سلام الله علیه نیست، میشود اون محمد ابن مروان مردد و مشترک. وقتی مردد شد دلیل نداریم که کدام یکی از این دو مروان محمد ابن مروان، پس اعتباری به این سند نیست. محظورات دیگری هم برای این سند ذکر. اما اونچه که مربوط به روایت نه باب دوازده است، همون جریان علی ابن ابی حمزه بطائنی است که ما باید احراز بکنیم این روایتی را که علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکند، این مال قبل از وقف اوست. چون علی ابن ابی حمزه بطائنی از اصحاب ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است، وکیل از طرف حضرت ابی ابراهیم سلام الله علیه هم بود. وجوهات شرعی هم به نحو وکالت پیش او جمع میشد. وقتی وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه رحلت کرده است، او قائل به وقف شد، جز واقفی شد، جز هفت امامی شد، به امامت امام رضا سلام الله علیه اقرار نکرد. چون اگه اقرار میکرد که امامت بعدی به وجود مبارک است رضا سلام الله علیه میرسد، باید این وجوه شرعیه را به امام هشتم تقدیم میکرد. این تو بل تحبون المال حبا جما باعث شد که متاسفانه آثر دنیا علی الاخره و منکر امامت امام هشتم سلام الله علیه شد و قائل به وقف شد، جز واقفیه شد و هفت امامی شد و قبول نکرد امامت امام هشتم، برای اینکه وجوه را نپردازد. یه همچه آدمی در این روایت واقع است. البته روایت هایی که ایشون قبل از زمان وقف گفتن، یعنی قبل از اینکه به واقفی بودن مبتلا بشون نقل کردن، اونا معتبر است. اما روایت هایی که بعد از واقفی بودن نقل میکنن، این تنها عادل نیست، موثق هم نیست. چون معمولا در روایت در روات عدالت شرط نیست، حال لازم نیست که راوی عادل باشد. عمده در حجیت خبر واحد بنای اغلاست. بنای اغلا بر اعتماد به خبر موثق است، نه خبر عادل. ممکن است این گزارشگر در حدی نباشد که انسان بتواند به او اقتدا بکند، لکن آدم موثقی است، هرگز دروغ نمیگوید. معیار حجیت خبر واحد همون وثوق است نه عدالت. این علی ابن ابی حمزه بطائنی نه تنها عادل نیست، موثقم نیست، برای اینکه این دروغ به این عظمت را مرتکب شده است. خب گاهی انسان یک دروغ میگوید و این دروغش به قدر مهم است که با یه دونه دروغ میشود کذاب. های کذاب بودن دنه پر دروغ بودن. گاهی یک دروغ کار دروغای فراوان را میکند. شاید جعفر کذاب به این صورت نبود که پر دروغ باشد، اما یک دایه دروغ که داشت میشه کذاب. افاک هم همین طور است، کسی که افتراء بندد گاهی این در اثر اینکه پر افک است میگن افاک، گاهی نه اصلا یک افترای مهمی بست، به یک شخصیت عظیم افترا بست و میشه افاق، یا یه دروغ مهم گفته است میشه کذاب. پس گاهی انسان چندین سال یا چندین ماه دروغ میگه تا رشتهش به پیشش بشه کذاب. بالاخره کذاب یا صیغه مبالغه است یا صیغه نسبت است، بالاخره کثرت میطلبد. گاهی کثرت و تکرار نیست، اما یه دروغی است مهم، چنین شخصی میشه افاق، میشه کذاب و ماننده. خب اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نه اون قبول، اون در صورت عجز است، عجز است. حالا فرض کنید همین مثالی که زدیم، اون که یقیناً در صورت قدرت، در صورت قدرت چنین چیزی نیست، این جای خارج از بحث است. یعنی کسی قدرت دارد روزه بگیرد، قدرت دارد نماز بخوند، حتی حج هم که گفتن نیابت جایز است، گفتن این دل عجز است. اون مفروغ عن هست که در صورت قدرت نیابت جایز نیست، ولی در صورت عجز، در صورت عجز. الان دو تا مطلب مهمه، یکی این که بهبر در واجب نیست، امر مستحب است، یک. ثانیا در صورت عجز، در صورت واجب ها گفتن، در واجب گفتن اندل عجز، اونم در خصوص حج. صوم و صلاتی که نگفتن که، چون اصل بر عدم مشروعیت نیابت است الا ما خرجه به دلیل. خرجه به دلیل فقط در خصوص حج است، صوم و صلات امثال ذالک نیست. صدقه مطلب دیگه است. بس دیگر. نه دو تا حرف است. اگر یک کسی واقعا معذور هست، خب شارع خود مقدس خودش دستور بارکه بقره و امثال بقره فرمود بین که ادا واجب نیست، قضا. من کار مریضن و علا سفرن فعدت و من ایام الاخر، هرگز نیابت مشروع نیست. حالا یه وقت هست یک کسی مشکلی دارد، در مسافرت هست یا مجبور است سفر بکند یا بیماری دارد نمیتواند روزه بگیرد، بفهمد فعدت و من ایام الاخر. اما این شخص بخواهد اداءً و قضاءً از خود ساقط کند نائب بگیرد، مشروع نیست. خب خب بله، این امر مستحبی است، در مستحبات اب ندارد، اما در واجب اگر باشد احدی به این روایت فتوا نداد دیگر. برای اینکه در خصوص حج گفتن مشروع است، وگرنه در مسئله صوم و صلات واجب که احدی بهش فتوا نداد، معلوم می شود به اینکه این شخص می خواهد نسبت به اونها نیکی بکند. یعنی در مستحبات و در امور واجب اگر چونچه این روایت سندن معتبر باشد و همه انهای عبادات رو شان بشود، باید که در واجب و نماز واجب و روزه واجب فتوا بدن، ولی که احدی فتوا نداد. خب پس بنابراین این گذشته از اینکه در خصوص صوم و صلات هم مفتوانه، گذشته از که اشکال سندی دارد، اشکال دلالی هم دارد. سندش هم همین است که این علی ابن ابی حمزه بطائنی نه تنها عادل نیست، موثق هم نیست، و ما باید احراز بکنیم که این روایت را ایشون قبل از وقف گفته، یعنی قبل از اینکه فاسق بشود، قبل از اینکه کاذب بشود این حرفا را گفته. این هم که اثباتش آسون نیست. برای این خبری که علی ابن ابی حمزه بطائنی در او هست از این جهت اشکال سندی دارد، گذشته از این که اگر ما بخوایم به اطلاق این عمل بکنیم، اطلاق این شامل واجب ها می شود، در حالی در واجب کسی فتوا نداد. حتی خود ابن طاووس رضوان الله علیه که صاحب این رساله است، ابن طاووسی که صاحب این رساله و کتاب است، این روایت را برای معنای حمل کرده که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اون حمل را در ذیل ذکر میکنن. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت نهم میفهمن که قال ابن طاووس یهمل فی الحی علی ما یصح فیه النیابه. پس معلوم بشه خود ابن طاووس هم که این روایت در کتاب خودش نقل کرده است، این رو برای اون محمل خاص ذکر کرده. لذا همونطوری که مشایخ ما فرمودن، حد اکثر این است که انسان رجاءً بخواهد اعتکاف را نیابتاً عن الحی انجام بدهد. عن المیت عیب ندارد، عن الحی شد. بله، این نقل کردن ها به عنوان این که برای خیلی هم احیانا ممکنه شبهه باشد، بعد میخوان بگن ما کاری به رأی او نداریم، خذو ما رواه و دعو ما رعاه، اینا از این بحثا زیاد داشتن که ما کار به عقیده او نداریم، ببینیم چه میگوید، چه چیزی دیده، چه چیزی نقل کرده است. اینه و خیلی از مسائل است که بعد از گذشت چند قرن بیان می شود. اون وقت همچه بیان نبود. درباره بعضی از مسائلی که نسبت به صدر اسلام گفتگو می شود، ببینید مسائلی که الان برای خیلی ها ضروری است، اون وقت نظری بود. مثلا عصمت انبیاء علیهم السلام، عصمت ائمه علیهم السلام، الان برای هر شیعه ضروری است. یکی از مسائل خیلی روشن برای همه شیعه اینه که ائمه علیهم السلام معصومند، اما جریان عصمت در صدر اسلام برای خود روات و اصحاب بیان نبود. شبهه داشتن، اشکال میکردن، اینقدر اشکال و شبهه ارائه شد و پاسخ شنیدن تا کم کم حل شد. اسماء حسنای الهی هم همینطور. یه روز روایتی رو از مرحوم کلینی خوندیم در کتاب شریف کافی که زراره به امام صادق سلام الله علیه درباره ذات اقدس اله سخنی دارد که نشون میداد که مثلا خدا در یه جایی است، مکانی مثلا است که وجود بارک امام صادق فستوا جالسن و قال اهل تو یا زراره، یعنی حضرت تکیه داده بود و مشغول پاسخ دادن بود. وقتی زراره این سوال را کرد که بوی تجسم میداد، اونگاه حضرت فستوا جالسن مستقیم نشست و با یه زبان تندی فرمود اهلت یا زراره، یعنی جئت به شیء محال. زرار این چه حرفی میزنی؟ امر محاله، مگه خدا میشه مکان داشته باشه؟ میشه در جای مشخصی باشه؟ اینطور نیست که این مسائلی که بعد از 12 قرن یا 13 قرن روش کار شده، در 13 قرن قبلا بیان بوده. اینی که درباره ابن جنید و امثال ابن جنید بعضی از نقد ها هست، محققین رجالی هم میگن شما الان را مقیاس نکنید. اگه کسی 13 قرن قبل یا 12 قرن قبل یا 11 قرن قبل یه مطلبی داشت که امروز خلاف اون مطلب ثابت است، شما باید حق فکر کردن و اجازه اشکال کردن را به او بدید که 12 قرن قبل مسئله اینقدر بیان و روشن نبود، یه مطلب نظری بود. حالا یک مطلب نظری را اگر کسی متوجه نشود یا اشکال بکند، که نباید او رو از سلسله ثقات بیرون برد. که خب این از که خب نه، چرا ظاهرش این است که هر خطابی شخص بخواد فیض خودش رو بخواد خودش فیض ببرد، بخواد خودش فیض ببرد، از کجا ما مشروع بشه که برای دیگر انجام بدیم؟ بسیار خوب، ما از نصوص دیگری داریم که صدقات رو روایات صدقه مطلق است، نه خصوصی این روایت محمد ابن مروان تا ما بگیم به این اطلاق این عمل کردن، روایات صدقه فراوانه. تنزیل به حج اشکالش این هر عرض میکنیم. خب پس برابر این دو تر قاعده اولی نظم طبیعی این بود که قاعده اولی همان است که کاشف الغطا فرمود، نه اونی که صاحب جواهر فرمود. خارج بشیم این دو تر باید گذشته از اشکال سندی دارن به اطلاعشون عمل هم نشد. و اگر بخواهیم بگوییم که نه، روزه گرفتن در اعتکاف تبعی است، نظیر صلات که در طواف تبعی است، عیب ندارد. و همونطوری که نماز را نمی شود از طرف زنده خوند مگر در اعتکاف تبعاً، مگر در طواف تبعاً، روزه را هم نمی شود از طرف زنده گرفت مگر در اعتکاف تبعاً. این هم پاسخ داده شد به اینکه جریان صوم تبعی در خصوص حج است. حج ما نست خاص داریم بر جواز نیابت و مشروعیت. این همه دلیل خاص نصوص معتبر درباره حج آمده که می شود در حج استثناءً از طرف زنده کسی نائب بشود و حج را انجام بدهد. اگر کسی بیمار است و ناامید است از درمان، یا سالمند است و ناامید است از حصول استطاعت بدنی، می شود از طرف او در حال حیات او کسی حج برود. این در خصوص حج است. وقتی در خصوص حج ما نصوص فراوان داشتیم، صلاتش هم اینطور است، طوافش هم همینطور است، سعیش هم همینطور است، رمی جمعش هم همینطور است، به ماننده نمی شود جریان صلاتی که در طواف هست اون را قیاس کرد با صومی که در اعتکاف است. بنابراین اگر کسی خواست از طرف زنده اعتکاف بکند، رجاءً اعتکاف بکند، این راه طبیعیش. بله اعتکاف که هست، صوم و نه، خود اصل اعتکاف آیا می شود از طرف زنده انسان اعتکاف بکند یا نه، دلیل میخواد بر مشروعیت. دیگر وقتی ما دلیل بر مشروعیت نداشتیم، اعتکاف از طرف غیر رجان انجام میدیم. خب مطلع بعدی آن است که صاحب عرب رضوان الله بعد از ذکر این امور که در کلیات است، معمولا در هر فصلی که شون وارد شدن اول کلیات اون مسائل رو ذکر میکنن، اون مبحث ذکر میکنن، بعد وارد مسائل میشون. الان دارن بعد از ذکر کلیاتی که مربوط به اعتکاف بود، شرایط صحت اعتکاف را ذکر میکنن. اولین شرطش ایمان. این مسئله ایمان در کتاب طهارت و صلات گذشت از یک سو، در کتاب صوم هم گذشت از سوی دیگر. ایمان اگه معنی اسلام باشد یک نه محل بحث است، اگه معنی ولایت باشد مطلب دیگر است. اسلامی که معنی ایمان باشد، این شرط صحت است. البته نه تنها شرط صحت به معنای کلامی، بلکه شرط صحت فقهی هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مسلمان نباشد یا اصلا موحد نیست، چنین کسی که قصد قربت از او متمشی نمی شود، وقتی قصد قربت متمشی نشد، یقینا صوم و صلاتش باطل است. یا نه، منکر مبدع نیست، مبدع را قبول دارد، ولی جز اهل کتاب است، یهودی است، مسیحی است، مانند آن. چه افرادی قصد قربت از اونها متمشی می شود ولی اونها صلاحیت تقرب ندارد؟ کسی که حجت خدا را منکر است، اون دینی که حجت خداست در اون عصر، کسی اون را قبول ندارد. قد این که متقرب الله نخواهد بود. اگر کسی بخواهد عملی را قربتن الله انجام بدهد، هم باید الله را قبول داشته باشد یک، هم باید صلاحیت تقرب داشته باشد دو. کسی اصل نبوت رسول خدا صلی الله علیه وسلم را قبول ندارد، خب اینکه نیتوان متقرب الله باشد. بنابراین اسلام از این جهت شرط است. و اما ایمان به معنای اعتقاد به ولایت، این مسئله کلامیش سهل است، برای اینکه روایات فراوانی دارد که اگر کسی تمام مدت عمر را بین رکن و مقام عبادت بکند به ولایت خاندان پیغمبر، ولایت این خاندان را داشته باشد، عملش هوای منصور است. این دیگه قابل بحث نیست. از در کلامی مسئله روشن است، ولی از در مسئله فقهی آیا اون روایات ناظر مسئله فقهی هم هست که ولایت برای صحت عبادات نظیر طهارت برای صلات باشد؟ اینش آسون نیست. همونطوری که لا صلاة الا بطهور از در فقهی ثابت میکند که نمازی بی طهارت باطل است، اعاده به قضا دارد. آیا لسان اون روایاتی که میگوید عبادات بدون ولایت باطل است، لسان این حدیث است که میگوید لا صلاة الا بطهور، یا نه ناظر به حکم فقهی نیست، ناظر به حکم کلامی است که این تو بحث صوم هم گذشت. ولی به هر تقدیر اگر ما از این راه جلو آمدیم که در صحت عمل عبادی و قربی شأنیت تقرب شخص معتبر است، اینو شأنیت تقرب نداره. فرق نمی کند کسی که منکر ولایت است با منکر نبوت، در اینکه فاقد صلاحیت تقرب است، از این جهت فرق نمی کند. لذا ایمان از این جهت شرط است. و اما اسلام به این معنا که شخص مسلمان باشد، خدا را قبول داشته باشد، پیغمبر را قبول داشته باشد، این گذشته از این که عبادت اعتکاف امر عبادی است و کسی که مبدا را قبول ندارد قصد قربت از او متشبهشی نمی‌شود، یا مبدا را قبول دارد و اهل کتاب است، نبوت خواسته را قبول ندارد، این صلاحیت تقرب ندارد، گذشته از این شبهات، در مسئله صوم اونجا گذشت که ایمان به اسلام شرط است. در اعتکاف همون حرف ها جاری است به علاوه چند شبهه محذور دیگر. اون حرف ها جاری است برای اینکه صوم در اعتکاف معتبر است، لا اعتکاف الا بالصیام، خود اعتکاف امر قربی است، با قصد قربت بشود یک، این قاصد باید صلاحیت تقرب داشته باشد دو، در اعتکاف صوم معتبر است که این دوتا اشکال در صوم هم هست، یعنی در صوم قصد قربت است، از کافر قصد قربت متوشی نمی شود یک، کافر صلاحیت تقرب ندارد ولو قصد قربت از او متوشی می شود که اهل کتاب دو. گذشته از اینها مشکل مکانی هم دارند و این است که اعتکاف تو مسجد باشد، خروج کافر از مسجد واجب است، ورود کافر مسجد جایز نیست. از جهات عرضی هم اینها داره تبعاتن، غالب اینها در حال غیر طهارتن و جنوبن و جنوب حق ورود در مسجد ندارد. بنابراین از جهت اینکه کافر حق ورود مسجد ندارد مشکل دارد، از جهتی که جنوب حق ورود مسجد ندارد مشکل دارن. گذشته از اون چهار جهتی که دوتش مربوط به صوم است، دوتش مربوط به اعتکاف، که قصد قربت از اینا متمشی نمی شود و یا اینکه اگر هم متمشی می شود اینا صلاحیت تقرب ندارن، از این مجموعه کاملا می شود استفاده کرد که یشتر توفی صحت الاعتکاف الایمان او الاسلام. اما شرط دیگر رو بازک میکنند. الحمدلله.